بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني عشر، فصلی که الان عنوان میکنیم سابقه طولانی دارد. غالبا در کتابهای اصولی قدما هم مطرحه. مسئله این است که اگر چند عامی در کنار هم باشند، در آخر هم یه استثناء باشند، آیا استثناء به اون اخیر برمی گردد یا استثناء به همه برمی گردد؟ من آیه شریفه را می خونم، شما همین آیه را مطرح کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یرمون المحسنات، کسانی که زنان عفیف را مراد از محسن، اینجا عفیفه یا شوهردارم هست، والذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعة شهداء، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. خدای نکرده یک زن عفیفی را که معروف به عفته یا شوهر داره، او را نسبت به عمل زشت میدهند. ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، بر این نسبت چهار تا شاهد نمیارند. این آدم محکوم به سه حکمه. فطردوهم ثمانین جلده، 80 که تازیانه بزنید. یک، ولم تقبلوا لهم شهادتن ابدا، ولا تقبلوا شهادتن لهم ابدا، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت شدم قبول نکنید. سه، و اولائک هم الفاسقون. پس کسانی که خدای نکرده با آبروی یک زنی بازی میکنن و شاهدی هم برای اون ندارن، محکوم به چهار، به سه حکمن. اولا 80 تازیانه میزنن، فجدوهم ثمانین جلده. ثانیاً شهادت اونها را قبول نمیکنن. ثالثاً و اولئک هم الفاسقون، فاسقن دیگه اینها در موارد دیگر کارساز نیست. بعد استثناء میکند، الا الذين تابوا و اصلحوا، مگر کسانی که توبه کنن، کار خیر کنن یا اصلاح نفس کنن. فان الله غفور رحیم. آیا این که میفرماید الا الذين تابوا از اخیر استثناء کرده؟ اخیر کدوم؟ اولئک هم الفاسقون. یا از هر سه استثناء کرده؟ هم از اولی که 80 تازیانه است، و هم از دومی قبول نکردن شهادت، و هم از این که اینها محکوم به فسقند. آیا این که می‌فرماید الا الذین تابوا و اصلحوا به جمله اخیر می‌خورد یا به همه می‌خورد؟ مثالی که فقهی میشود زد اینه، ولی مثالهایی که در لمعه و ببخشید در معالم و غیر معالم میزنن، مثال های معروفیه، اکرم العلماء، احسن التجار، و اعط الطلاب الا الفساق. آیا این الا الفساق فقط به جمله اخیر میخورد که و اعط الطلاب، یا به همه میخورد، هم تجار و هم علما؟ ولی بهتر این است که ما مسئله را روی همین آیه مبارکه مطرح کنیم، این مثال عرفی را کنار بگذاریم. ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، حكم اول فجلدوهم، حكم دوم بلا تقبلوا لهم شهادة ابدا، سوم واولئك هم الفاسقون، مستثنى الا الذين تابوا واصلحوا. آیا توبه فقط سبب می شود که فاسق نباشن، یا سبب می شود که دیگه تازیانه هم نزنن و شهادت اینها را قبول کنن؟ آیا این مستثنا فقط از حکم اخیر مستثناست، یا از هر سه مستثناست، هم اولی هم دومی و هم سومی؟ این همون است که بگن اذا کان هناک عموماتن، بعدن در آخر مستثنا باشد، آیا مستثنا به عام به اخیر میخورد یا به همه اونها؟ اگر توبه کرد فقط دیگه فاسق نیست، عادل میشود، اما اون دو تای دیگر سر جای خودش هست، شهادت قبول نمیشود، شلاق هم باید بزنند. اما اگر بگیم به همه میخورد، این آدم اگر توبه کرد هر سه حکم برداشته می شود، هم فاسق نیست، هم شهادتش قبوله و هم حدش ساقط. یقع الکلام فی ارز کنم سه تا عامه دیگه، موضوع یکیه اما سه تا حکمه. الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، سه تا حکمه. اینها فجلدوهم، این یک آم، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، آم دوم، اولئک همینها، اولئک هم الفاسقون، سه. موضوع یکیه، احکام متعدده، موضوع المحسنات، احکامش افکرم مختلفه. عرض کنم حد است و یک، عدم قبولی شهادت است دو، حکم به فسق است سه. موضوع یکیه اما احکام مختلفه، چون احکام که مختلف شد میگن عمومات مختلفه. بله، گاهی هم میشود که موضوعشون متعدده، مثالی که من زدم اکرم العلماء، اطعم تجار، و احسن الطلاب الا الفساق. اینجا هم حکم متعدده و هم موضوع متعدده. این مؤثر نیست، مؤثر این است که حکم متعدد باشد. حالا میخواد موضوعشون هم یکی باشد یا موضوعشون متعدد، اون مؤثر در مسئله نیست. یقع الکلام فی مقامین، الاول در مقام ثبوت. مقام ثبوت یعنی چه؟ آیا امکان رجوع به همه هست یا اینکه امکان رجوع به همه نیست؟ اولا باید امکانش را بحث کنیم که آیا از نظر قواعد عربی امکان اینکه استثناء به همه برگردد چنین امکانی هست یا چنین امکانی در کار نیست، فقط به اخیر. مادامی که در مرحله اول امکان رجوع را ثابت نکردیم، نمیتونیم در مقام اثبات بحث کنیم. محقق خراسانی اعلی الله مقامه می‌فرماید در امکان نباید بحث کرد. اصلا نباید درش شک کرد. چرا؟ به جهت این که الا کارش اخراجه، الا کارش اخراجه. حالا میخواد مخرجون انه یکی باشد یا مخرجون ان متعدد. جا القوم و الا زیدن مخرجون ان یکیه، گاهیم مخرجون ان متعدده، احکامش متعدد. الا میگد کار من اخراجه، میخواد مخرجون ان یکی باشد یا متعدد. همچنان که مخرج هم گاهی یکیه الا زیدن، گاهی اون هم متعدده الا زیدن امرن بکرن. همینطوری که تعدد مخرج مشکلی نیست، تعدد مخرج اون هم مشکلی نیست. الا اجهان الا کارش اخراجه، گاهی مخرجون ان یکیه، گاهی مخرجون ان متعدده. همچنین که مخرج هم گاهی واحده، گاهی مخرج هم متعدده. الا زیدن امرن بکرن. اما مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، ایشون در امکان دوتا اشکال مطرح کرده، دو تا اشکال در مقام ثبوت مطرح کرده. اشکال اول، استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست، استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست، این اشکال اولشه. اشکال دوم، شیء واحد متعدد بشود، رابط واحد متعدد بشود. علت این که خلاصه هر دو اشکال گفتم، آقایان به نظرشون نرسد که اشکال واحدیه، نه، اشکال متعدد. اشکال اول اگر به همه برگردد، یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا، این اشکال اولش. اشکال دوم، لازم بگد شیء واحد متعدد بشود، این اشکال دوم. اما الاشکال الاول، اشکال اول را ما توضیح بدیم. می‌فرماید که معانی حرفیه معنایی فانی در متعلق خودش، معانی حرفیه معانی لحاظیه و فانی در متعلقش، در متعلق خودش فانیه. خرجت من البصره الى الکوفه، این من البصره فانی در من، فانی در بصره است و فانی در سیر. سرت من البصره الى الکوفه، این من جنبه استقلالی ندارد، جنبه لحاظی دارد. چون جنبه لحاظی دارد، در متعلق خودش فانی می شود، هم در سیر و هم در بصره، غالبا در بصره. الا هم حرفه، وقت که الا حرفه، جناب عالی به آخر برگردوندید، آخر کدوم؟ و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، اگر به آخر برگشت فانی در آن شد. اگر دو مرتبه بخواهد بر دومی و سومی برگردد، لازم بیاد این لفظ بار دیگر در اکثر از معنا به کار برود، هم در اولی، هم در دومی و هم در سومی. خلاصه امکان رجوع به اکثر نیست، فقط باید برگردد به اخیر. چرا؟ لأن الا حرف است، حرف فانی در متعلق، استعمال از قبیل فناء اللفظ فی المعناست، من فانی شد در بصره. شما اگر این الا را در فاسق فانی کردی، دو مرتبه بخواهید در توبه و حدم فانی کنی، لازم میگد یه دونه الا را در سه جا فانی کنی، هم در فاسقون، هم در توبه و هم در جهل. این اشکال اوله. و اما اشکال دوم، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا نیست، بلکه لازم میگد شیء واحد متعدد بشود. اون کدومه؟ میگد حروف جنبه ربطی دارند، الا جنبه ربطی دارد. کار حروف در دنیا ایجاد رابطه است. من ایجاد رابطه میکنه، الا ایجاد رابطه میکنه، الا هم ایجاد رابطه میکند. این الا وقتی که ایجاد رابطه واحد کرد، دیگه دو مرتبه نمیتوند رابطه برگزار کند بر غیر فاسق، بر توبه و بر جد. نگید اشکال واحدیه، نه، اشکال اینه مبدأش یکیه که معنی حرفی قابلیت تعدد نداره. گاهی سبب می شود که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا بشود، این اشکال اوله. یه لازم میاد رابطه واحد برگردد رابطه متعدد بشود. این الا یک نوع رابطه ایست بین توبه و بین فاسق. این رابطون واحد اگر بخواهد دو مرتبه ایجاد رابطه کند بین توبه و بین قبول شهادت و بین جد، یلزم ان یکون شیء واحد، رابطون واحد، رابطن متعدد بشود. آقای پاکستانی میگد که عباراتنا شستا شتا نمیخونه ها، میگه عباراتنا شستا و حسنک واحد. مطلب در واقع برمیگردد به یک چیز که معنای حرفی معناییست وابسته است. این وابستگی اگر بخواهید دو جا وابسته کنی، استعمال لفظ در اکثر از معناست. اگر دو جا بخواهید برگردونید، شیء واحد میشود متعبد. پس عباراتنا شستا یا شتا و حسنک واحد، مفهوم یکیه، معنای حرفی معنی وابسته است، معنی به اصطلاح عالیه، معنی لحاظیه. چیزی که معنی لحاظیه وابسته است، مندکه، همین که در یکی مندک شد در فاسقون، اگر بخواهید در توبه هم مندک کنی، اگر بخواهید در جلد هم مندک کنی، یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا، یلزم ان یکون شیء واحد شیئین مختلفه. این بیان ایشانه. این اشکال را ما از حضرت امام در درس شنیدیم، ولی چون اسم نبردن گفتن ورب ما یقال، ولی در تقریرات آقای بروجردی هست. ما هم در درسشون ظاهرا اینجا بودیم، خاطرم نمیاد. بیان اینه، یلاحظ علیه، این دو اشکار که روحش به یکی برمیگردد، وابسته، دو جا اگر بخواد وابسته بشود، استعمال در اکثر از معنا، رابطه واحد بشود، رابطهای متعدد. میگه حضرت مشکل ما در الا نیست، الا در یه معنا به کار رفته، اون کدام؟ استثناء. اگر تعدد استفاده می کنیم، تعدد مال مستثناست. مستثنا یه معنای اسمیه به نام الا الذین تابو. این قابلیت دارد هم بر عام اول متعلق بشه الذین تابو، هم بر عام دوم، هم بر عام سوم. کثرت از ناحیه الا نیست، کثرت از ناحیه مستثناست. الذین تابو و اصلحوا، این قابلیت دارد هم بر فساق متعلق بشود، هم به شهادت، هم به جهل. مثال بذارم، اکرم العلماء و اطعم التجار و احسن الطلاب الا الفساق. اگر ببینید کثرت دارد، الا فقط یه تیغیست، یه دیواری بین ما قبل ما بعد هست. اگر کثرت هست، کثرت به وسیله همان فساق است که هم قابلیت دارد بر طلاب، تجار، علما منطبق بشه. ایشان تصور کرده است که ما یه دختر را دوبار میخوام شوهر بدهیم. نه، دختر یه دختر الاست، یه شوهرم بیشتر ندارد به معنای اخراج. اما تعدد مخرج انهرا از مستثنا میفهمیم که مهمه، از مستثنا میفهمیم که قابلیت انطباق بر هر سه فرد را دارد، هم قابلیت انطباق بر علما، تجار، طلاب. بنابراین هر دو اشکال رفع شد. هر دو اشکال چه بود؟ می‌فرمود این معنی حرفی معنی مندک است، معنی وابسته است. یک شیء را اگر به یک جا وابسته کردی، بخواهید جای دیگر وابسته کنی، اکثر از معناست. یا رابط است، رابط وقتی که رابط شد، دو مرتبه بخواد جای دیگرم رابط بشود، لازم بیاد رابط واحد، رابط های متعدد. میگیم تمام گناهان را شما گردن الا میگذاری، تمام این گناه ها را ببر گردن فساق بگذار. فساق یک معنای اسمی است، قابلیت دارد هم بر طلاب، هم بر تجار، هم بر علما منطبق بشود. اگر بگیم هیچ کدام از این سه طائفه نباید محکوم به حکم بشود، اگر فاسق شد، این به برکت الا نیست، این به برکت کلمه فساق است که گسترش دارد، هر سه طائفه را در بر میگیره. تمر کلام و بگید دنبالش، تمر کلاما فی المقام الاول، در مقام اول تمام شد. معلوم شد که حق با مرحوم محقق خراسان است. از نظر قواعد ادبی و قواعد عقلی کوچکترین مشکلی در کار نیست که الا برگردد یا به اخیر یا برگردد به همه. المقام الثانی، گاهی میگن مقام اثبات، گاهی میگن مقام استظهار. کدام را میپسندی، مقام اثبات یا مقام استظهار؟ بالاخره در مقام استظهار، استظهار چیه؟ به اخیر برگردانی یا به همه؟ قابلیت یه مسئله هست، استظهار مسئله دیگری. ولی بر همه قابلیت دارد. اما تلقی عرف چیه؟ عرف تلقی میکند اخیر را یا عرف تلقی میکند همه را؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید در مقام اثبات کمیت من لنگه. یعنی چی کمیت من لنگه؟ نصف کفایت. کلام مجمل میشود، میگه کلام مجمل میشود، نمیدونیم به اخیر برمیگردد یا به همه برمیگردد. چون قابلیت هر دو را دارد، نمیتونیم تصمیم بگیریم. بله، قدر مسلم این است که به اخیر برمیگردد. اما به ما قبلا بر میگردد یا نه کلام مجمله. فان قلت، من این قلت را میگم، قلت را از شما میخوام، مال کفایه را دارم میگم ها، هم این قلت مال کفایه است هم قلتو. فان قلت چرا مجمل بشود؟ خدا برکت بدهد به، خدا برکت بدهد به اصالت الامور. اصل این است که نخی اولی استثناء بر نداشته، دومی استثناء بر نداشته. اصالت الامور در اولی و دومی جاری میکنیم، میگیم دست به اونها نزنید، فقط این توبه مؤثر در فساق. دیگه این آدم از دفتر فساق میاد بیرون، اما از دفتر اول و دوم بیرون نمیاد. خدا برکت بدهد به، پشترش رو بگو، به اصالت العموم. اصل این است که عام اولی محفوظه، عموم دومی محفوظه، فقط عموم سومی قدر مسلم. این قلت آخون میگه قلتو، قلتو آخون چیه؟ قطعا این آقایون دیشب که مطالعه کردن قلتو. بله بله، بسیار خوب، بد نیست، سابقا هند خوبی نمیگفتی، حالا هند خوبی بگید، احسن. بله دیدی آخه هیزم شکن که هیزم میشکنه، یکی هم در کنارش هند نمیگه. بله سابقا هندی نمیگفت، به صورت من مثل یخچال نگاه میکرد، دمجه کرده، حالا نه ماشاءالله گل کرده. حق با آقاست، من مال آقا را نشنیدم، شاید امونم راست بگه. قلت و کفایه میگه، بگه اصالت العموم در جاییست که شک در تخصیص کنی. خب یه نفر میگه دیجام شک در تخصیصه دیگه. قلت و میگه اصالت العموم در جاییست که شک در تخصیص کنیم. خب میگه اینجا هم شک در تخصیصه. میگه بله، به شرط اینکه قرینه صالحه در کار نباشه. اصالت العموم جایز که شک در تخصیص باشد، ولی یه شرط هم داره، اون کدومه؟ محفوف به یک قرینه صالحه برخلاف عموم نباشه، قرینه صالحه بر خلاف عموم نباشه. اینجا متاسفانه قرینه صالحه بر خلاف عموم داریم. الا الذین تابوا، این صالحیت دارد که هم کمر اخیری را بشکند و هم عموم اولی و دومی را بشکند. پس اصالت العموم در جاییست که شک در تخصیص کنیم، اینجا هم شک در تخصیصه، اما شرط موجود نیست. شرط از کدومه؟ ان لا یکون فی الکلام قرینتون صالحتون للتخصیص. در اینجا قرینه صالحه بر تخصیص داریم. قرینه صالحه کدومه؟ الا الذین تابوا. اللهم، دارم کفایه رو میگم، اللهم بگید من این حرفا سرم نمیشه، اصالت العموم در جاییست که شک در تخصیص باشد و قرینه صالحه بر تخصیص نباشد. اصالت العموم یک اصل تعبدی است، اگر اصل تعبدی شد بعد حرفی نیست، جاری کن. بگه اولی و دومی محفوظه، فقط سومی بیل به کمرش خورده، و الا اولی و دومی سالم سالم، به شرط اینکه اصالت العموم را اصل تعبدی بگیرید نه اصل عقلی. اگر اصل عقلی گرفتی مسلماً شرطش این است که قرینه صالحه نباشد، ولی چون در اینجا اصل تعبدیه، تعبد این حرفا گوش نمی کنه، میگه اصل این است که اولی و دومی محفوظه، فقط سومی تخصیص خورده. اینم میگه معلوس توجه کن ها، حتی اگر هم گفتیم اصل تعبدیه، به شرط اینکه عموم ما عموم دنبالش بگید به شرط اینکه عموم ما عموم لفظی باشه، و الا اگر عموم ما اطلاقی باشد از مقدمات حکمت استفاده کنیم، در اینجا مقدمات حکمت چاری نیست، چون یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه صالحه نباشد، در اینجا قرینه صالحه هست. خب حرف کفایه را با انگشتان من بشماریم، مسلط بشیم بر حرف کفایه. یک، کفایه گفت مجمل می شود. چرا؟ چون قرینه صالحه بر تخصیص دومی و اولی هست، کلام مجمله. بله، حتما اخیر تخصیص خورده، اما دومی و سومی مجمل. این قلت رو گفته و چرا مجمل باشه؟ خدا برکت بدهد به اصالت العموم. سه، در جواب گفت بله اصالت العموم صحیحه در جایی که شک در تخصیص باشد، اینجا هم شک در تخصیصه، اما شرطش این است که قرینه صالحه در کار نباشه. چون در اینجا قرینه صالحه هست، ما نمیتونیم به این اصالت العموم عمل کنیم. چهار شد ها؟ سه تا یا چهار تا؟ پنج. اللهم بگید اصالت العموم ما اصالت عقلی نیست، تعبدیه، در تعبد المسائل نیست. میگر اگر اللهم گفتی باز حواست جمع باشه، هر عموم نه، عموم لفظی. اما اگر عموم ما اطلاقی باشد، اصالت العموم جاری نیست. چرا؟ چون یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه است، و در اینجا قرینه صالحه داریم. من اگر عموم ما لفظی باشم، اصالت العموم جاریه. اما اگر عموم ما اطلاقی باشد، مقدمات حکمت در اینجا جاری نیست. این حرف کفایه. معذرت میخوام که کفایه را توضیح میدهم و به مقام شامخ شما اهانت میکنم. خب یلاحظ علیه، ما میگیم جناب اصالت العموم هرگز اصل تعبدی نیست. این تهمت را به ما نزن، ما دومی نیستیم، ما همان اصالت العموم را اصل عقلی میگیریم. اگر اصل عقلیه دیگه فرق نمی کند قرینه صالحه باشد یا نباشد. قرینه صالحه قرینه قطعی که نیست، بلکه اگر قرینه صالحه قرینه قطعی باشد، کمر اصالت العموم را میشکند. اما این از قرینه قرینه ظنیه است. اگر قرینه ظنیه شد، اصلا اصالت العموم برای چنین مواردی ساخته شده است که تمام زنون غیر حجت را از بین ببره. هی میگید قرینه صالحه قرینه صالحه. اگر این قرینه صالحه قطعیه، البته دست بالا تسلیم میشویم، اما این قرینه صالحه ظنیه، احتمالیه، خب اصالت العموم برای همین است که این احتمالها را از بین ببرد. از نظر بنده کلام مجمل نمی شود، بلکه کلام به حال خود باقیه. البته باید استظهار کنیم که به کدام برمی گردد. اگر بگیم مجمله، باید پرونده رو ببندیم. اما اگر گفتیم مجمل نیست، پرونده بازه. باید ببینیم آیا به اخیر برمی گردد یا به همه برمی گردد. پس فقط آقایان عنایت کنید که اشکال من به خراسانی چه شد. خراسانی تا حال در کفایه به ما میگفت که اصالت العموم در جایی بحث میکنن که شک در مراد باشد، نه در کیفیت اراده. اتفاقا اینجا هم شک در مراده، که آیا همه را اراده کرده یا بخشی را اراده کرده. کرانن گوش ما را کر کرد، گفت اصالت العموم در جاییست که شک در مراد باشد، نه شک در کیفیت اراده کأنه حقیقت او مجاز. ما هم بگیم اتفاقا بحث ما در اینجا شک در مراده، که خدایا این که گفته فجر دوهم هم تائب و هم غیر تائب، یا فقط غیر تائب؟ این که گفته ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، تائب و غیر تائب، یا فقط تائب؟ شک در مراده اصالت العموم جاریه. این که میگید قرینه صالحه، قرینه صالحه، اگر این قرینه قطعیه دست بالا حق با شما، اما این قرینه قرینه زن نیست. اصالت العموم برای زدودن این نوع زنون آمده است که این نوع زنون را از بین ببرد. بنابراین کرام صلاحیت بر همه را دارد و مجمل نیست. بقیه کرام در استظهار، استظهار کنیم که آیا فقط به اخیر برمیگردد یا به همه. اگر بگیم مجمل است پرونده بسته میشه، اما اگر بگیم مجمل نیست راه باز است که بحث کنیم که آیا به اخیر برمیگردد یا به همه. فردا تفسیر مرحوم محقق نائینی را می خونیم که چون یه تفسیری دارد انشاءالله فردا.